الله الرحمن الرحیم. وهمون و اشارتون. ولعلک تقول و هذا ایضا یلزمک فی اشیاء اخر ولعلک اونه ابتدای کلام اوت او نداشتیم که چه و او یا این نسخه ها همه و یه نسخه دیدم که الف داره اما خیلی هوش به کار آورد همزه استفهام گرفت اون یه نسخه هم بقیه همه واو هم. اون یه نسخه که الف داشت اول علت تقول کرده بله و خوب کرده اگه نسخه اون باشه نسخه ها که همه ول علت کرد نه همون اول علکه یه نسخه داره الف داره خونده اول علکه همزه استفهام اول علکه تقول حالا بر این که نسخ تصحیح شده ها و اینها خیلی ها دیدم همه وابن و بایدن باشه چون ابتدای امر نمیشه گفت اول علکه آخه عدیل از چی باشه امی اوی چیزی نداریم آقا که عدیل از ابتدا لذا اون آقا آمده بله اعراب گذاری کرد همزه استفهام گرفته خوب کاری کرد اگه باید با همزه خون اول علکه آیا این تو همچه سوالی پیش میاری یا نه همینجور بخونی بله علکه تقول بله علکه تقول و هازا ایزن یلزمو که فی اشیاء اخر فان الجزء المفروض من الفلک لیس له شکل الفلک ثم تقول ان الشكل للفلك مقتضى تباعه و تبع الجزء و تبع الكل واحد هذا شک کن یرد علام ما ابتلا به القسم الاول من الثلاثه المذكوره من الثلاثه المذكوره في الفصل المتقدم و تقریره انکم قلتم لا یجوز ان یکون سبب لزوم شکل للامتداد المنفرد عن القابل هو نفس الامتداد لان الامتداد لما کانت له طبیعت واحده وجب ان یکون ما یختزیه تلک طبیعت واحده و یلزم ان یکون شکل الکل والجزء واحده ثم انكم معترفون بان شكل الجزء المفروض من الفلك لا يمكن ان يكون كشكل كله ما انكم تذهبون الى ان الشكل للفلك مقتضى تباعه الذي هو في الجزء والكل واحد فاذا جوزتم اختلاف الشكل في الفلك مع عدم اختلاف مقتضیه اینجا به صورت اسم فاعل مع عدم اختلاف مقتضیه اون خط پیش رو خوندیم الا ان شکل للفلک مقتضا تباعه اونجا اسم مفعولی میخونیم چون تبا را بیشتر معنا کردیم امن از طبیعت تبا یعنی اینجا صورت نوعیه فلکی و صورت نوعی فلکی مقتضی این شکله و شکل کرویش مثلا پس شکل شده مقتضا تباعه اگر کلام را اسناد بدهیم به فلک باید بفرمایید که فلک مقتضی است تباعی و این شکل را و این شکل مقتضا تباعی فلکه که اولی را مقتضا خوندیم دومی را مقتضی تذهبون الى ان الشكل للفلك مقتضى تباعه الذي هو في الجزء والكل واحد فاذا جوزت مختلاف الشكل في الفلك مع عدم اختلاف مقتضي فلما لا تجوزون مثله في الامتداد المذكور خب آقا حالا روی بنای کتاب وهم و اشاره وهم بنا بود که هر رأی غلط باشه اشاره جوابش باشه خب حالا رأی غلط سوال چیه اینه ولعلک تقول لعلک شاید هر پیش بیاد دروازه شهر رو میشه بست، دهن مردم رو نمیشه بست، اشکال پیش بیاد. بله بگی که خب شما لزوم شکل را برای طبیعت امتداد جسمانی منفرد از ماده النفسهی که شق اول سگانه بود گفتید نمیشه. دوم، بعد دوم برسیم که شکل لازم امتداد جسمانی یه منفرد از نفسه باشه، منفرد از ماده باشه، نه از نفسه، بلکه از سبب فاعلیه. اونم نمیشه. این دو رو فرمودید نه. پس لزوم شکل برای امتداد جسمانی از ناحیه فرمودید حامل که ماده باشه. خیلی اینطور فصل گذشته شما، فصل گذشته اینطور بود در لزوم هیولا و صورت که امتناع انفکاک صورت را از ماده خواستید بفرمایید، اینطور امتناع انفکاک صورت را از ماده. حالا فصل بعد میاییم، در فصل بعد الان هستیم، نه تنبیه، فصل بعد که امتناع انفکاک هیولا از صورت جسمیه. الان این فصل که گذشتیم خونده بودیم این بود که امتناع انفکاک صورت جسمی از هیولا. حالا خب اینا همچون نیستش که ما بخویم به عکس نتیجه بگیریم، که هم نمیشه مثلا عکس موجب کلیه باشه، بخویم که نمیشه نتیجه گرفت به عکس. بفرمایید که اونجا که گفتید امتناع انفکاک صورت جسمی از هیولا، او از اون طرف هم معلومه و امتناع انفکاک هیولا از صورت جسمیه، نه چه معلومه که این آقا صورت جسمیه بی هیولا نتونه باشه، هیولا بی صورت جسمیه باشه، چه لزومی داره که این آقا نمیتونه بدون اون باشه، اون یکی هم باید بدون اون نباشه، نه اون یکی بدون اون باشه. حالا اون او رو در فصل بعدی، حالا از این کلام وهم و اشاره که در رفتیم، تنبیه بعد او رو میفرمایند که بله هیولا هم بدون صورت نمیتونه وجود داشته باشه در خارج، هیولا مادی همه جا هیولا در بله. حالا میرسیم، حرفشو الان گسترش ندیم، به همین ترتیب طبیعی کتاب پیش بریم. بله هیولای عالم طبیعی هم در وجود خارجیش نمیتواند بی صورت باشه، چنان که الان بحث ما این بود که صورت ممتنع است که منفک از هیولا باشه. خب حالا وجه اول فرمایش شما این بود که اگر هیولا را ما بخواهیم برای صورت بیاریم، اون وقتی شکل را باید برای صورت بیاریم، اون وقت باید بیاریم که جسم متناهی بشه. تا متناهی نشده شکل نمیشه برایش آورد دیگه، و شکل را که میپذیرد، حالا حرفش در اومده، صحبت پیش آمد، اینطوری بود بس دیگه، که تا امتداد جسمانی متناهی نشد شکل نداره. حالا شکل را میپذیرد، به چی میپذیرد؟ به صورت خودش میپذیرد، یا به خارج میپذیرد، یا به امر دیگر میپذیرد. حالا که شکل را میپذیرد، نمیتواند بدون هیولا بپذیره، نمیشه، نه ان نفسهی میشه، نه ان سبب خارج میشه، الا و لابده باید پایه هیولا تو کار باشه، و جسمم که متناهی هست تو شکل داره، پس صورت جسمیهی که همه مشکلن به اشکالی کل و جزش بنابر مبنایه ایشون در تنهای ابعاد، و الا در جزئیات که خیلی کار حرف روشنه در اجزای عالم جسمانی. پس جسم که متناهیه شکل داره، و لزوم و قبول شکلش هم زیر سر ماده است و حامله، پس صورت جسمیه بدون حامل نیست، ممتنع است انفکاک صورت جسمیه از هیولا. این خلاصه شق اول حرفشون در فصل گذشته. حالا الان وهم اینجا سردر آورده سوال میکنه، میگه که شما اونجا فرمودید که اگر چنانچه لزوم شکل برای امتداد جسمانی مجرد و منفرد از ماده ان نفسهی باشه، ان نفس طبیعت امتداد جسمانی باشه، باید همه جا یک شکل باشه. برای اینکه این شکلی که هست، اگر اقتضای این طبیعت، تفاوت از کجا آمد؟ اختلاف از کجا پیش آمد؟ خب این حرف شما بود. حالا سوال داری؟ بله که لعلک تقول. سوال: شما درباره طبیعت فلک، فلک رو عنصر خامس میدونی، لفظ عنصر طبیعت خامس میدونی، او را طبیعت خامس میدونید و میفرمایید که طباع فلک یعنی صورت نوعیش متشابهند و در تشابهش هم صحبت پیش میاد، در پیش داریم. میفرمایید متشابهند، متشابهند یعنی طبیعت جزء و کلش یکسانه، کل فلک با طبیعت فلک یکسانه. خب اگر طبیعت فلک با کل فلک یکسانه، چرا شما برای جزء فلک نمی فرمایید که شکل کل فلک رو گرفت؟ شما اینجا دارید در این فصل گذشته به ما فرمودید اگر قبول شکل برای امتداد جسمانی از ناحیه نفس طبیعت امتداد جسمانی باشه، همه جا باید شکل یکسان باشه و باید این امتداد جسمانی یک شکل داشته باشه، این اختلاف و تفاوت از کجا پیش آمد؟ ما میگیم که شما که میفرمایید طبیعت جزء و کل فلک یکسانه، چرا جزء فلک شکل کل فلک را نداره؟ کل فلک طبیعتش یعنی طباعش کره هست و راجع به جزء که نمیفرمایید، جزء فلک که نمیفرمایید کره هست، جزء جزءشه. پس چطور شده اونجا با اینکه جزء فلک و کل فلک به مبنای شما به یک طبیعتند، اونجا این شکل را برای جزء و کل یکسان نمیارید و اینجا میفرمایید اگه شکل مربوط به طبیعت امتداد جسمانی باشه، باید اشکال همه یکسان باشن، یک شکل باشه و در تعددش هم در کل و جزء و اشیا و اختلاف اینها هم اشکال کردید که دیگه تعدد از کجا پیش آمده؟ الکلام الکلام، این حرفا رو چرا در فلک نمیارید؟ این خلاصه سوالشون. ولعلک تقول و هازا، یعنی این دلیل مذکوری که شما فرمودید که باید اگر از طبیعت امتداد جسمانی باشه، جزء مفروض طبیعت امتداد جسمانی با کلش باید به یک حکم باشن، یک شکل را بپذیرن، این دلیل شما، این حرف شما، یلزمو که بر تو لازمه فی اشیاء اخرى، بله اینطور، بله لازم حرفتو، یلزمو که، بله بخواهید بخونید که یلزمو که اشکال نداره، حرف شما هم ملزم میشه، شما هم الزام میکنه که در جای دیگر جان بگید، میل شما هر دو بچ معنا میده. بله این حرف یلزمو که یا از کردم یلزمو که فی اشیاء اخر، بله حالا اگر این نسخه ها آقا اشتباه نباشه اینها، چون اخر جمع اخرى مفردش هست شی، اون وقت باید جناب خواجه اون به هم مبنای شرح نظام، اون بحث شریف شرح نظام که اشیاء چرا غیر منصرفه، بله لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لكم تسؤكم، قرآن اشیاء غیر منصرفه. خب این اشیاء نمیتونید بفهمید که الف ممدوده داره، چون الف ممدوده باید بعد از تمامیت تمامت کلمه باشه، یعنی فا و عین و لام بگذره همراه بشه، همراه نه هر اشیا، خود این همزه دومی مثل شخص و اشخاصه، این صاد جای همزه است، اینکه نمیشه گفت الف ممدوده، الف ممدوده مقصوره بعد از لام کلمه. بله اینه که آقای بله ابن حاجب اون متن شرح نظام اونجا بالاخره هیچ جور نشده که این باشه غیر منصرف، گفتن که اشیا اصلش شیعه، مغلوب شیعه و اسم جنسه، نه جمع شیع باشه، اشیا شیعه و شیعه غیر منصرف. حالا شیعه که بگیریم مفردش یعنی اصل شیعا وله وقت میشه مؤنث فی اشیاء اخر، حالا اخرش هم به لحاظ اسم جنسش اینها درست بشه، و الا یه مقداری بی‌دغدغه‌ترش که والله یغزی به هبات وافره لی والله فی درجات الاخره، به هبات وافره در عربی برای جمع ذب الحقول هبات مفرد مؤنث صفت میارن، والله یغزی به هبات وافره، اینجا هم اشیاء اخرى فی اشیاء اخرى. بعد حالا اخر دیگه یادم نبود نسخه نگاه کنم، اینها عرض میکنم نه میگم اخراش خیلی خوب بود، اخرش باید بخونه باید به اون صورت فی اشیاء اخر. خب چرا یلزمو که علت لزوم، علت لزوم فإنن جزء المفروض من الفلک، جزء مفروض مقدر فلک، فإن الجزء المفروض من الفلک ليس له شکل الفلک، چون شکل فلک را می فهمید ابسط اشکال استش و کره است، ليس له شکل الفلک. ثم تقول، با این که می فرمایید ان الشکل للفلک مقتضا تباهی، صورت نوعیه فلک مقتضی این شکل است که این شکل مقتضا تباهی، اگر مقتضا تباهی است، تباع جزء فلک و کل فلک به فرمایش خودتون که میفرمایید متشابه است، نه مختلف نه گوناگون مثل عنصریات و مرکبات و اینها که میاد بعد، البته عنصر بسیط نه چون نوعا عنصر خالص نداریم، حالا اجازه بفرمایید تا به وقت نزدیکیم داریم حرفا پیش میاد. خب شما در مرکبات این حرف رو نمیزنید و در فلک میفرمایید که عنصر تباعش کل جزءش متشابه هم. خب اگر این مقتضا شکل فلک مقتضا تباع فلکه و تباع فلک صورت نوعی او جزء کلش به یک طبیعت هم، پس باید جزءش هم به شکل کلش باشه، اگر باید نباشه خب اینجا هم امتداد جسمانی همینطور که نفرمایید اگر ما شکل رو بگذاریم به گردن امتداد جسمانی بله باید هر کجا که امتداد جسمانیست به این شکل باشه، نه کل و جز با آن تفاوت داشته باشن، همه جا اینطور نباشن، مثل اینکه در فلک نیستن اینطور بنابرای مقنای شما هم. تصمه تقول این شکل للفلک مختز آتباهی و حال اینکه و طبع الجز و طبع الکل واحد، خب دیگه باید که تساوی جز و کل در فلک و امثال فلک باید لازم بیاد، اینطور دیگه، برای اینکه این طبیعت در جزم که هست، این طبیعت در کلم که هست، باید اون شکلی که برای کله اون شکل برای جزم باشه، برای اینکه خود حیولا را پیشترها خود در شرط ذکر میده، حیولا را که پیشترها فرمودی او خودش خیلی بیغیده، درسته خیلی درویش مسلک بیغیده، ولی صورت کل بهش دادن صورت کل میگیره، صورت جز بهش دادن صورت جز میگیره، پس حیولا که خودش در گرفتن صورت کل و جز اینها بیغیده، حالا حیولا در جز فلک هم هست در کل فلک هم هست، صورت کل بهش دادید اون جز دادید اون، پس باید جز جز صورت فلک چون در تباش با کل یکسانه باید صورت کل رو بپذیره، اگر نه تفاوتی هست نمیپذیره، اینجا هم حرف شما همینطور برهان شما تمام نیست. هذا شک کن و یرد و علا ما ابتلا، یعنی شیخ علا ما ابتلا به هل قسم الاول من الثلاثه المذکوره فی الفصل المتقدم، پس جناب خواجه هم این دو جای عبارت ایشونه که خودشون این تیترها و عنوانهای شیخ را فصل تعبیر میکنه، بله ما هم دیگه به همین اختفاء به فرمایش ایشون بله فصل چند دوم کتاب رو فصل بندی شما رو گذاری کردیم به همین فصل چند گاهی هم مثلا بله به کتابی عبارتی نوشته بیاریم فصل چند دوم نمت چند دوم اجارا، چون روی این حالا شیخ نگفت فصل اما ایشون فصل تعبیر فرمود. و تقدیر و شک تقدیر و انکم قلتم لا یجوز ان یکونه سبب و لزوم شکل للامتداد منفرد عن القابل، فرمودیم منفرد یعنی مجرد باشه از قابلی که حامل و هیولاست. للامتداد المنفرد عن القابل نمیشه سبب هو نفس الامتداد باشه، که بله اگر نفس امتداد بده باشه جزء کل اصلا یکسان. لان الامتداد فرما شما اینطور بود، دنباله تقریر برهان گذشته شما فصل متقدم، لان الامتداد لما کانت لهو، برای خود امتداد، امتداد را طبیعتون واحده هست. شما اونجا فرمودید وجب ان یکون ما تقتضیه تلک طبیعت واحدا، بله هر کجا که امتداد جسمانی هست باید اون شکل داشته باشه. و یلزم ان یکون شکل الکل و الجز واحدا، اون در فصل پیش فرمودید، نه بل نه اینکه یختزی ان یکون شکل الکل و الجز واحدا، لازمش چی بود؟ گفتیم اونجا لازمین حرف اینه که کل و جزئی تحقق پیدا نکنه، برای اینکه امتداد جسمانی که تحقق پیدا کرده باید یک شکل داشته باشه و عالم جسمانی که یک امتداد جسمانی باید یک شکل باشه. کثرت از کجا پیش آمده؟ اختلاف از کجا پیش آمده؟ جزء و کل از کجا پیش آمده؟ اینا این فرمایش شما در فصل گذشته. ثم انکم آقایان مشا معترفون به ان شکل الجزء المفروض من الفلک لا یمکنن یکونه که شکل کلهی. خب اگر لا یمکنن یکونه که شکل کلهی، پس معلومه که بله جزء شکل جزء فلک مختلف است، مخالف است با شکل کل فلک، با اینکه طبیعت هر دوشون یکیه. لا یمکن یکونه که شکل کلهی، ما انکم تذهبون الى ان شکل للفلک مختزا تباهی، تباه فلک، صورت نوعی فلک این شکل اختزا داره. الذی تباهی که هو فی الجزء و الکل واحد. خب اشکال شما چیه؟ اشکال ما اینه، به شما میگیم که فاذا جوستم اختلاف شکل فی الفلک که جزء و کل اختلاف دارن و تجویز فرمودی تکثر مختزا را از مختزی واحد، اینطور شد دیگه. مختزا چی شد؟ شکل. مختزی چی شد؟ طبیعت فلک. شما که وقتی تجویز فرمودی تکثر مختزا را از مختزی واحد، در امتداد جسمانی هم تجویز بفرمایید تکثر مختزا را که اشکالند از مختزی واحد که امتداد جسمانی هست. بله؟ خب چطور شده که با شما جر بده و با ما جر نده؟ خب فاذا جوستم اختلاف شکل فی الفلک ما عدم اختلاف مختزیه که طبیعت تباع فلکه، فلما لا تجوزون مثله فی الامتداد المذکور. خب این صورت اشکال. حالا فرمایش خواجه در تقریر گفتار شیخ در مد، فقوله و هازا ایزن یلزموک، اشارتون الى قولهی فی الفصل متقدم و کان الجزء المفروض من مقدار ما یلزمه ما یلزم و کلیته. این اونجا که گفتید اگر از اقتضای امتدادش باشه باید جزء و کل امتداد هر دو به یک اقتضا باشن، این حرف ایزن اینجا هم وارده، در فلک هم وارده، جزء و کل فلک وارده، چون شما به یک طبیعت تبا میدونی. و نبه به قولهی که فرمود فی اشیاء اخر، فرمود و نبه به قولهی اشیاء اخر الا ان هازل اشکال، که ایزنی که گفتیم تنها فلک نه، هر کجا که طبیعت واحدی پیش آمده اقتضای جزء کلش به اشکال مختلفن همه جا اینطوره. و بله الا ان هذا الاشکال ليس في الفلك وحده بل في جميع الوسائط. بعد اشیاء اخر في جميع الوسائط، بله اگر طبیعت آب، شما عنصر آب رو بسیط میدونی، عنصر هوا را، هوای خالص را، هوای آتش خالص را، زمین خالص را، اینها را بسیط میدونن، اینها را حاجب هم نمیدونن. تا مرکب نشده آب خالص حاجب نیست، هوای خالص شفاف است، مشفاف است، حاجب نیست. همین که مثلا بین ما حاجب نیست هوا، ما هوا را نمیبینیم، هم دیگر رو میبینیم. بله اگه غلیظ شده دود آمده چطور، اینها اون دیگه هوا نیست، دود اونهاست که مشاهده میشه. هاکذا اصول شعل بعد میاد در بحثش پیش میاد. خاکم همینطور، خاکم حاجب نیست. بله مرحوم خواجه علی را بعد تذکرش و مطالب و اینها زحمت پیش نیاره، جناب خواجه در تجرید، در متن تجرید این بحث را عنوان فرمود که عنصر خالص حاجب نیست. ملالی قوشی با اینکه خودش آدم کاره و خیلی ملا مردیه دور شد، که بعد به خواجه اشکال کرد که چطور زمین حاجب نیست. اما هر دویشون هم دارای رصدخانه هستن و دارای زیک. و مرحوم خواجه دیگه پیر ریاضیدانان و نجوم و هیئت و رصدخانه و اینهاست که رصدخانه مراغه را بنا کرده، زیک ایلخانی نوشته. و ملالی قوشی رصدخانه سمرقند در اختیاریشون بود بعد از غیاث الدین جمشید کاشی. تا غیاث الدین جمشید کاشی بودن ریاست رصدخانه با اون آقا بود. بعد ایشون در اثنای کار، هنوز کار زیج تمام نشده، مرحوم شد. بعد ریاستش افتاده به عهده ملالی قوشی. ملالی قوشی خیلی ملا بود. بعد ایشون زیج اولوغبک رو نوشته، زیج اولوغبک رو ملالی از اون رصدخانه استخراج استنباطیشون کاریشون ایشون نوشتن. و بعد بر زیجش شرح هم نوشته که خیلی خوبه. اینها رو بدونید، کتابخونه ها گوشه کنار اینها نسخه ها پیدا میشه، میخرید انشالله شاید وقت بحث و درسش اینها باز مجددن پیش بیاد. بعد ایشون شرحی بر زیج اولوغبک خودش نوشته، ملالی قوشی. غیر از این که هر دویشون بله مرد کارن در نجوم و ریاضیات و رصدخانه و زیج، و هر دو صاحب زیج، هر دو صاحب رصدخانه، بله حساب هر دو روشن. بعد ملالی قوشی به ایشون اشکال کرد که چطور شما میفرمایید که عنصر خاک حاجب نیست، با حال اینکه خسوف قمر و حال اینکه خسوف شمس، بله که شمس میفته تو ظل عرض، بله حجاب میشه میفته تو ظل عرض، بله شمس که خودش هم که نیستش که بی نور باشه، میفته تو سایه و این سایه زمین است که حاجب میشه و سایه دارد که وقتی آمده افتاده زمین تو سایه، بله که میگیم تو آفتاب رو ظل گرفت، این ظل ظل عرضه که او رو گرفته. و چطور میفرمان ایشون دور شدن آقای ملالی قوشی که اینی که زل داره الان زمین زل داره، این سایه داشتن بر اثر اینه که الان این زمین رویش قشرش مرکبه، زمین خاک خالص نیست، مرکبه. و اینها معادن ترکیبات گوناگون جور و جور، بله این قشر زمین مرکبه و عناصر مرکب رو که ما نمیگیم که زل ندارن، میگیم خاک خالص، بله هوای خالص. ایشون مرحوم خواجه حرف برده روی خاک، عنصر بسیط خاک، خالص خاک. و اشکال ملالی قوشی به ایشون وارد نیست که بله ایشون حرف آورده روی خاک مرکب با امور دیگر ترکیب شده. بله اینو که خواجه نمیفرماد نه، بعد یه چون اشتباهی برای ملالی پیش آمده، حیف بود چون مرد کارن، پیش میاد دیگه گاهی برای انسان، اشتباه آدم بزرگم خیلی بزرگه. بله اینجور برست. فاذا جوستم اختلاف الشک فی الکل مع عدم اختلاف مختزیه، و بله خوندیم اینها رو، و فقول و بهازا ایزن بله و نبه به قوله اشیاء اخر الا انها زن اشکال لیسه فی الفلک وحده بل فی جمیع البشایر، همهشون اگه عنصر خاک بسیط با جزء کلش به یک شد، چرا تفاوت دارن؟ آب، آتش، هوا، این عناصر را که شما هر یکی را بسیط میدونید چون چهار عنصر بسیط قائل بودند، حالا که از صدم متجاوز شده. اذا تخالفت احکام الجزء و الکل فیها کل ارض المخالفت لبعض اجزاها فی توسط الاجرام. بله ای را حالا میاییم در محدد الجهاد روشن‌تر میشه. کتاب ها پیشتر خوندید میدونید که زمین را حالا وقتی بنابر برهان تناهی ابعاد، ایشون یک جهت برهان تناهی ابعاد را بله ظاهرا برای این بخوان که محدد الجهاد میخوان، جسم کل، فلک اطلس، فلک الافلاک، بله معدل النهار، اون آقا هرچی علم مطلقه، هرچی که از جنس خودشه میکشه به سوی بالا و هرچی که ثقیله از جنس اون نیست، خفیف نیست، او را به مرکزش پرت میکنه. بله خب حالا وقتی به مرکز پرت میکنه، این زمین کلش الان در مرکز محدد الجهاته، یعنی در مرکز اون جسم کله، کل زمین. حالا این یک گوشه زمین که الان ما اینجا روش نشستیم، این که در مرکز نیست. این اگر این جزء زمین باید در مرکز باشه، در توسط اجرام در مرکز بوده باشه، بله باید به اندازه شعاع زمین، شعاع زمین، نصف قطع زمین، از این نقطه به اندازه نصف قطع زمین این باید پایین بره تا بشه مرکز. هر جزئی همین تو کلش الان در مرکزه، کل کره زمین، کل کره زمین در مرکزه، اما اجزاش که در مرکز نیستن، اجزاش از مرکز دورن دیگه، اون مرکزش یه نقطه است. و حالا این کل آمده از اون مرکز و یه مقداری فضای حول و حوش مرکز رو گرفته، همه اجزا که در مرکز نیستن، یه جز در مرکزه. با اینکه تبع همه کل جزء زمین یکسانه، اما در این حکم که در توسط اجرام باشن، یعنی توسط اجرام رو عرض کردیم اصطلاحا، یعنی بله از قمر به بالا، از آتش که در رفتن، کره آتش که در رفتن رسیدن به فلک قمر، از قمر به بالا را دیگه سیارات را، ثوابت را که کهکشان ها اینها هم از ثوابت، اینها همه را میگوین اجرام علوی. همین که از عالم عناصر در رفتن میگوین اجرام علوی. و این اجرام علوی را فرمودن که نظرشون اینطور شده، مشا متأخرین مشا همهشون هم نه، و کم کم روشنتر میشه، اینها گفتن که زمین در مرکزه. بله و اون اوائل عرض کردیم که از پیشم بعضی هم مخالف بودن که نخیر زمین در مرکز نیستن، و خود شیخ در شفا، در اوائل شفا، طبیعات شفا نقل میکنه که گروهی از قدما آقایانی قائل بودن که هر یکی از این کواکب در فضا، در شناب و سباحت و در سیر هستن، اونچنان که هیتان، ماهی ها تو دریاها در سیرن، این تو اینجور این قول بود. اینا در شفا داره، همونطور ماهی ها تو آب سیر میکنن، اینها هم در این فضا سیر میکنن. نه اینکه اونطور مثل نقره، بله اون مثلا نقطه های نقره بر تسبیح مثلا نقره کوب هستن، اینها اینطور بر فلک نقره کوب باشن. و خواهید فرمود که پس چطور در کتاب های نجومی اینطور داره؟ و او را بعد به وقتش رسیدیم، حالا اگر یه دوره دو دوره بر آقایانی تشریف دارن، نه چند دوره هیئت خوندن، الحمدلله آشنایی دارن، که آقایان همگی داشته بودید چه خوب. بله او را در این بحث، در تجسم افلاک، مقام تعلیم و تعلم که ریاضیدانان کردن، و در مقام عرض کنم خدمتون که واقعیت فلک که در علم طبیعی و فلسفه چیه، باید این حال از یک دیگر تمیز داد. و فرمایش خیلی خوش و خوبی در این باره علامه خفری در شرح تذکره خواجه دارد، و ما اقوال ایشون را و اقوال دیگران را در این باره، چون خیلی مورد نیاز بود و حرف سر زبان بود اینها، بله در نوشته‌ای به نام معرفت، دروس معرفت وقت و قبله داریم. حالا آقایان خود توفیقشون بدهد، مشغولن تا حدود 35-6 درس را چاپ کردن، مشغولن اونجا در یک درس مستقلن اقوال و آراء آقایان را راجع به فلک و حیویون چه می گفتن، به بحث طبیعی چیه، به چطور اینها اینها باید دیگه جدا کرد. حالا بعد یه صحبت بیشتر پیش میاریم، حرفشو میزنیم. بعد حالا اجازه بفرمایید به همین اندازه اینجا اکتفا کنیم، که بعدشون بعضی از دوستان خود اصرار دارن که زودتر پیش بریم، بیشتر بخونیم کتاب را. خدا رحمت کنه آقایی را، ایشون خدا رحمت کرده هر روز آقا یک دوره منطقی کبرا میگفت. بله بسم الله الرحمن الرحیم، بدان که آدمی را قوه است در راکه که در وی منتقش کرده از صبر اشیا، چنان که در آینه تا آخر دیگه ما چند ورق هست دیگه، هر روز یک دور منطقه کبلا. بعد غرض حالا عبارت رو بخونیم. بله خب، الا ان هذا الاشكال ليس في المبدا ليس في الفلك وحده بل في جميع البسائط اذا تخالفت احکام الجزء والکل فيها، در این بسائط کل ارز المخالفت به بعض اجزای ها، در چی مخالفن؟ فی توسط الاجرام. توسط الاجرام یعنی چه؟ یعنی در مرکز همه قرار گرفتن، که زمین را میفرمودن در مرکز همه، این اشتباه، زمین را در مرکز همه، خلط بین بحث ریاضی نجومی با طبیعی، و این تیکه حرف را که خلط بین بحثی شده، بعد اولین بار برخورد کردیم از ابو ریحان بیرونی، بعد خیلی سنگین حساب کرده فهمیده پیاده کرد، بعد که میگه آقایان خلط کردن بین دو تا علم، بعد اینی که ریاضیدانان در اصحاب رصد، رصدخانه ها صاحبان زیج میگویند زمین در مرکزه، این بیان واقعیت زمین نیست. ما در رصدخانه به حسب ظاهر، حرف بیرونی، مفاد حرف بیرونی، ما در رصدخانه ها به حسب ظاهر صاحبان قانون مسعودی که می بایستی روی زمین هستیم، قوس ها را، مدارات را، اینها را حساب کنیم، روی آلات نجومی چاره ای نداری که روی زمین که هستیم الان بگیم از صبح تا الان آفتاب را ارتفاع بگیریم، قواعدش می‌بینیم چند درجه قوس سیر کرد. این به حسب ظاهر، حالا یا زمین از اون بر رفته یا آفتاب از این بر اومده، ریاضیدان کاری به این نداره. و ما که میگیم زمین در مرکزه، از جنبه بحث حیوی رصدخانه زیجی، کاری به طبیعی واقعیش نداره. این دو تا بحث با هم دیگه خلط شد. غذا را برخورد کردیم به یک مقاله نجومی از یک نفر دانشمند فرانسوی، بعد دیدیم ایشون میگه که هرچند ما زمین را متحرک میدونیم، ولیکن در مقام محاسبه رصدی و ریاضی چاره جز این نداریم که زمین را ساکن فرض بکنیم و بگیم اونها دور سر ما میگردن تا بتونیم مدارات را تنظیم کنیم، به حساب بیاریم، همون حرف بیرونی 1000 سال پیش. بر اینها به فرمایش بیرونی خلط علمین، مسائل علمین شده در هم دیگر. خب و قید الجزء بالمفروض، شیخ چرا گفتش در متن فرمود که بله فان الجزء مفروض من الفلك، بله مفروض است که و جزء مفروض مقدر اندازه گرفتیم فرضی، و قید الجزء بالمفروض لان البسيط انما يتاخر وجود جزئه عنه بخلاف المركب. خب البته حالا این هم خودش مسئله، ما میگیم که جز مقدم است بر کل، بله اینطور نیست، جز مقدم بر کله، باید جا را مواظب بود، همینطور قضیه را به طور کلی نمیشه گفت. نخیر، جز بسیطه، جز بسیط را میفرمایید یا جز مرکب را میفرمایید؟ جز مرکب مقدم بر مرکب آمنا و سلمنا، حرفی نیست. این مرکب که الان باید درست بشه، این معجون که الان باید درست بشه، البته این معجون اجزایش بر اون مقدمن، باید این مثلا اسمش، این چیز، اون چیز، اون چیز، اینها باید اینها جمع بشون و تا مرکب درست بشه، حرفی نی. پس در مرکب اجزا مقدمن البته، اما در بسیط کل مقدمه. در بسیط معنا نداره اجزا مقدم باشن، بسیط خاک کل، جسم کل خاک، جسم کل آب، جسم کل به همینطور هوا، اینها فلک فرق نداره. در بسیط کل مقدمه، سم جز رو از او فرزن تقدیر تقطیع میکنی، اول کل، در بسیط به جعل واحد کل، سم از کل جز مفروض میگیم این گوشش، اون گوشش، اون قسمش، یک چندمش، چطور؟ پس در بسیط و مرکب باید حرف را، بله، بگیم بسیط کل مقدمه، ثم جز مفروض و مقدره، اما در مرکب چرا اجزا مقدمن؟ بعد تا معجون درست بشه یه داروی میخوام درست کنیم، باید اجزا اولش بوده باشه، یه سفنجبینی باید درست بشه، یه مرکبی مثلا باید درست بشه، بله مرکب میخوام درست کنیم، خب اینطوره باید اول اجزا بوده باشه، نه؟ بله. اونها که مرکب درست میکنن میگم همسنگ دوده زاج است، همسنگ هر دو موضوع، همسنگ هر سه سمق است، وانگاه زور بازو. بشین اینا رو خمیر کنی کتاب مرکب بشه و اینا، ولی اونها باید اجزا سمق باشه، موضوع باشه، دوده باشه، اونها با همون وزنی که فرموده، اون وقت بشینیم زور بازو و اینو خمیر کنی تا مرکب بشه اینطور. از در مرکب اول اونها مقدمن، در کل نه. این و قید الجزء بالمفروض لان البسیطه انما یتأخر وجود بسیط، انما یتأخر وجود جزئی عنه، از خود بسیط به خلاف المرکب، و یکون تجزیته، ضمیر تجزیه بدنید به بسیط، و یکون تجزیته تجزیه بسیط لأحد الاسباب المذکوره. احد اسباب مذکوره چه بود؟ اونی که عرض کنم خدمتتون در آخر فصل سوم گفتیم، آخر فصل سوم گفتیم و وقوع المفاصل اما به فکن و قطعن و اما به اختلاف عرضین قارن کمافل بلغه و اما به وهمن و فرزن، اونجا آخر فصل سوم به اون اسباب مذکوره. و یکون تجزیته تجزیه بسیط لأحد الاسباب المذکوره، فإذن وجب تقییده به سبب، یکی از سبب، یکی از اسباب، اونجا که گفتیم آخر فصل سوم یکی از اسباب برای تجزیه بسیط چی بود؟ فرض. اینه که ایشونجا فرمود فإن الجزء مفروض، پس فإذن وجب تقییده به سبب، سبب یعنی مفروض که یکی از اقسام تقسیمش بود، تقدیهش بود. خب و لما کان الفرض در متن عبارت شیخ فإن الجزء مفروض، و لما کان الفرض اعم الاسباب خسته و به ذکر دیگران رو هم شامل میشه. خب دنبالش فرمود بله قوله فنقول لک، جواب این وهم بود، وهم بود، رسیدیم به جواب، میفهمید وقت گذشته اشکال نداره.